بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. یکی از سوالات رایجی که معمولا طلاب میپرسن، حالا اختصاصی به طلاب هم نداره، کلا کسانی که سر و کارشون با علم، دانشجویان، دانش آموزان، حالا خصوصا طلاب علوم دینی، این سوال میپرسن که چرا ما از علم لذت نمیبریم، چرا حوصله نداریم، چرا حال نداریم، یه روز حالمون خوبه یه روز حالمون خوب نیست، چرا نمیتونیم با علم محشور بشیم و واقعا به معنای واقعی کلمه حظ خودمون رو ببریم از علم. خسته میشیم زود. چرا؟ مشکل چیه؟ اشکال کار کجاست؟ علل مختلفی برای این مشکل وجود داره. پاسخهایی برای این سوال بزرگان فرمودن. اولین مطلب اینه که ما توجه بکنیم به هدفمون. چرا ما داریم درس میخونیم؟ هدف از تحصیل علم چیه؟ انگیزه از عالم بالا صادر میشه. انگیزه هایی که از عوالم پایین نشأت میگیرن، اینا زود گذرن. دنیا فانی اندر فانیه. اگر غرض و انگیزه یک فردی از تحصیل همین دنیای فانی باشه، خب معلومه چقدر میتونه انسان رو به حرکت واداره و چقدر انسان میتونه فداکاری بکنه در راه تحصیل علم. هر علمی بهای خاص خودش رو داره. ما باید ببینیم این علم اولا چیست، ثانیاً برای چی دنبالش هستیم، میخوایم به کجا برسیم. الحمدلله دین مبین اسلام، قرآن کریم، روایات، آیات، ادعیه انقدر پر از ترغیب به علم، تشویق به علم، دستور به تحصیل علم که انسان واقعا متحیر میمونه. وحشتناک تأکیداتی داره اسلام به طلب علم. خب همین بسه برای اینکه انسان بره دنبالش، ببینه که اولا این چه علمیه، ثانیاً چرا این همه تأکید شده، چرا این همه دستورات اکید برای طلب علم، فضیلت‌های بسیار زیاد برای طالب علم بیان شده. خوب یک دور انسان احادیث باب علم رو مطالعه بکنه، در کتاب میزان الحکمه میتونید مطالعه بکنید، کتاب اصول کافی، کتاب بهار الانوار. اگه کسی به اینها مستقیم دسترسی نداره، همین که احادیث باب علم رو جستجو بکنه در اینترنت، دستبندی کردن، جمع‌آوری کردن، به راحتی قابل دسترسی هست اینها. یک بار، دو بار، سه بار، چندین بار انسان اینها رو واقعا مطالعه بکنه و ببینه چه خبره، چه ترغیبی کرده اسلام به علم. متاسفانه ما نتونستیم تبلیغ بکنیم این نوع نگاه اسلام رو به علم و طلب علم. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که غربی‌ها اومدن دو تا الفبا رو به نام علم به ما قالب کردن و دارن پوزشو میدن، ما رو عقب مانده تصور میکنن و تبلیغ میکنن و جوری هم تبلیغ کردن که ماها خودمونم باور کردیم که ما چیزی نداریم، هرچه هست اونوره، در حالی که امر کاملا برعکسه. غرب از علم یکی دو بخش بهره داره، اونم اگر داشته باشه طبق اون روایاتی که میفرمایند علم 27 بخشه و از زمان حضرت آدم تا خاتم الاوصیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف فقط دو حرف و دو بخشش روشن شده. خیلی عجیبه. غرب که از رنسانس به این ور عمدتاً اون هم در علوم طبیعی یه مقدار پیشرفتی داشته، همین مقدار درخشش علم همین دو بخش جوری شگفت زده کرده اینها رو که هم دست برتر شدن نسبت به مسلمان ها شیعه ها، هم ما خودمون باور کردیم. اگر انقلاب اسلامی نبود ما در همون خودباختگی بودیم، در همون مرغوب بودنمون نسبت به غرب بودیم، الان هم یه عده‌ای هستن متاسفانه. خب حالا این بحثش مفصل، من نمیخوام به این وارد بشم، میخوام بگم که ما باید بریم ببینیم که آیات و روایات چقدر اهمیت قائل شدن برای طلب علم، تحصیل علم، و ما چرا عقب موندیم، ما چرا نرفتیم دنبالش. حالا در خصوص علوم غربی و پیشرفت‌های علمیشون فقط بنده یک نکته‌ای رو که بارها و بارها حضرت آقا هم فرمودن، این نباید مغفول بشه که غرب مدیون اسلام، همین مقدار پیشرفتش هم از اسلام گرفته، که این در تاریخ جهان، تاریخ غرب اگه کسی بره دنبالش کاملا روشن و واضحه و غیر قابل انکاره. خب ما هدفمون از طلب علم چیه؟ این صرف و نحو و بلاغت و منطق و اصول و فقه و رجال و درایه و تاریخ و عقاید و این درس هایی که میخونیم برا چیه؟ هدف چیه؟ اگر ما سراغ آیات و روایات بریم میبینیم که هدف آفرینش ما رو علم بیان کرده. ما اصلا برای علم آفریده شدیم. کدام علم؟ علم بالله، علم معرفت الله، معرفت النفس، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. امام حسین علیه السلام در ذیل روایت آیه می فرماید ای لیعرفون، ما برای معرفت الله آفریده شدیم، برای علم بالله آفریده شدیم، علم حقیقی که این همه ترغیب کردن و این واجبه بر همه. معرفت الله واجبه چون فلسفه خلقت مون، هدف خلقت مون، بقیه مقدمات هم. ما طلبه ها وظیفه‌مونه که اولا خودمون دنبال معرفت الله بریم، ثانیاً دیگران رو هم برسونیم و در جامعه محقق بکنیم، در جامعه هم ارائه بشه هم اقامه بشه. توحید باید تبلیغ بشه بیانن و همچنین محقق بشه، تحقق پیدا بکنه، توحید، حکومت توحید. خدای نکرد اگر هدف صرفاً یه نماز میت خوندن و یه اداره مسجد و یه کار فرهنگی و تبلیغات معمولی و اینها باشه، خب معلومه انگیزه برای طلب علم دیگه در همین حد میشه دیگه. کسی میتونه غور بکنه به قعر دریای علم دسترسی پیدا بکنه که هدفش رو بسیار بسیار بالا گرفته، خیلی پست اون هدفهای زودگذر دنیایی که انسان بخواد به نون و نوایی برسه، که البته جهنم حقیقی همینه که علوم الهی رو انسان به انگیزه های مادی و دنیوی بخواد بخونه، پناه بر خدا. هیچ هدفی بالاتر از معرفت الله ما نداره و برای اون باید تلاش بکنیم. مقدماتی هم اگر داره باید بریم دنبالش. برای رسیدن به اون فهم دین لازمه. فهم دین برای عمل به دین، عمل دین برای رسیدن به معرفت الله. پس ما باید دین رو بفهمیم. فهم دین نیاز به مقدماتی داره. یکی از مقدمات همین علوم هستن، علوم مقدماتی، فقه، اصول، منطق، فلسفه، صرف، نحو، ادبیات عربی، اینا همش مقدمات هست. خب انسان برای رسیدن به اون ذل مقدمه، به اون هدف، باید این مقدمات رو سپری بکنه. خوبم سپری بکنه، ولی نباید در این مقدمات موند. خب اگر کسی هدفش شد معرفت الله، چنان حرارتی بهش میده، چنان انرژی میگیره که با هیچ مانعی جلوی تحصیلش گرفته نمیشه، جلوی طلب علمش گرفته نمیشه. اینی که ما میبینیم زود خسته میشیم، حوصله‌مون سر میره، به خاطر اینکه سقف هدفمون خیلی پایینه. هدفی که انتخاب کردیم متاسفانه مقداری آلوده شده به اون اغراض و اون اهدافی که غرب تعیین کرده برای یک عده‌ای. اونا بیشتر از دنیا چیزی نمی‌فهمند. دنیا اسفل سافلینه. اینا نهایت زورشون سقف اسفل سافلینه. از اسفل سافلین بالا نمیتونن بیان. دنیا مبلغ علم اینهاست. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا. انتهای علم اهل دنیا همین دنیاست. هرچی هم غور بکنن آخرش همینه. اسلام اومده انسان رو به مراتب بالای انسانی، نه عالم دنیا، عوالم امری، عوالم ملکوتی. اولم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض. دنیا، اهل دنیا ما رو به سماوات و ارض نمیرسونن، چه برسه به ملکوت اونها. اسلام اومده ما رو به اونها برسونه. خب یک چنین هدف بزرگی که از اون دیگه بالاتر ما نداریم، اینو ما دائما باید هم در ذهنمون هم در عملمون ساری و جاری بکنیم و برای اون تلاش بکنیم. اگه این هدف محقق شد، حتی به صورت ذهنی انسان رو حرکت میده، در انسان حرکت ایجاد میکنه، نیرو میده، انسان سرد نمیشه، خسته نمیشه، حوصله‌اش سر نمیره. خب حالا ما در دورانی زندگی میکنیم که اسلام محقق شده. فل جمله اسلام در قالب یک حکومت ارائه شده، در قالب یک سیستم ارائه شده، برای اولین بار در دوران غیبت. و این یک پدیده استثنائیه. آرزوی همه انبیا و اولیا این بوده که دین به صورت یک سیستم ارائه بشه، در قالب حکومت ارائه بشه. نگذاشتن دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان حقیقت، جنود جهل، نگذاشتن این عقل طلوع بکنه و سراسر عالم رو فرا بگیره. حالا این توفیق شامل حضرت امام شد، یه دهی هم پیروی کردن، الحمدلله این انقلاب محقق شد، نظام اسلامی شکل گرفت و الان داره پیش میره. حالا یک چنین بستری و یک چنین سخت افزاری که دست اهل ایمان و اهل اسلام افتاده، طلبه ها نقش بیبدیلی دارند. طلبه ها هستند، اوزویان هستند، اهل علم هستند، روحانیت هست، اوزه علمیه است که باید نرم افزار این نظام اسلامی رو تهیه بکنیم. این همه خون داده شده، جون داده شده، زحمت کشیده شده، فداکاری، ایثار، رشادتها، اسارتها، فشارها، شکنجه‌ها، تبعیدها، برای اینکه این سخت افزار به وجود بیاد. حالا باید برای نرم افزار این نظام اسلامی تلاش کرد. چی باید این کارو انجام بده؟ در وهله اول حوزه بعد دانش، اهل علم، دانشمندان. لذا جایگاهمون در نظام اسلامی جایگاه ویژه‌ایه. رسالت طلبه تراز انقلاب خیلی بزرگه، سنگینه. اگه انسان توجه بکنه که من الان چه وظیفه‌ای دارم، اصلا خوابش نمیبره، حوصله‌اش سر نمیره. سرها از بدنها جدا شده تا این سخت افزار به دست حوزه افتاده، به دست نظام اسلامی افتاده. اسلام به این صورت محقق شده و تازه شروع کار. لذا باید قوی درس خون تا بتونیم در تراز انقلاب نرم افزارش رو تهیه بکنیم. مگه به همین سادگی هاست؟ شما باید سیستم های اقتصادی، سیستم های آموزشی و پرورشی، فرهنگی، هنر، رسانه، تعلیم و تربیت، خانواده، همه آنچه که برای این سخت افزار لازمه رو حوزه باید تامین بکنه به عنوان مغز متفکر این نظام اسلام. مولد علم اونجاست. اون نیاز به درس خوندن داره، نیاز به تحصیل علم داره. با جزوه و نمودار و تلخیص و اینها نمیشه. باید زانو زد، متمرکز درس خون. این نظام اسلامی اومده همه رو به معرفت الله برسونه. ان شاء الله هم برسه این پرچم به دستان حضرت بقیت الله الاعظم، ارواح نافدا، که اینا همش مقدمه برای ظهور حضرت. لذا یک فرصت استثنایی در اختیار همه از خصوصا طلاب در عصر حاضر. اگه این وظیفه رو انسان توجه بهش بکنه، اصلا انگیزه چه عرض کنم که خود به خود میاد، وصل میشه به منبع اصلی و دائما عمیق میشه این انگیزه، و بلکه آتیش میگیره انسان و حرارتش به دیگران هم سرایت میکنه، اونها رو هم بهشون انگیزه میده، اونها رو هم بهشون انگیزه میده. و هرچی انسان سعی بکنه این معلوماتش رو هم زیاد کنه، هم عمق ببخشه و عمل بهشون بکنه، پیاده بکنه، این اهداف از عالم ذهن بیان در اعضا و جوارح و جوانه انسان سرریز بشن، پیاده بشن، ملموس بشن، تا انسان فقط در مرحله ذهن به اینا توجه نداشته باشه. حالا برای اینکه این اهداف در مرحله عمل هم انسان بتونه بهشون توجه بکنه و پیادهشون بکنه، لازمه که طهارت نفس داشته باشه، اهل پاکیزگی باشه، نورانیت داشته باشه، به قول بزرگان اهل هوس شکنی باشه، من شکنی داشته باشه، مجاهده با نفس داشته باشه، با انانیت خودش مبارزه بکنه. چرا؟ چون العلم نورون یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. اون علم حقیقی از جنس نوره، بقیه مقدماتشن تا این علم در وجود انسان ظهور بکنه و طلوع بکنه. این علم از جنس شهوده، از جنس حضوره. اعلمو، این اعلموهایی که در قرآن آمده، در روایات آمده، این اعلموها صرفا علم حصولی نیست، علمهای لدنی، علمهای الهی، توحیدی. طلب علم فطری هر انسانه که اون هم با شکوفایی فطرت حاصل میشه. پس باید فطرت رو شکوفا کرد. چگونه؟ باید پاکیزه کرد، باید اهل پاکیزگی بود، باید اهل تقوا بود. تقوا علم میاره. کسی نگه که پس بریم نماز شب بخونیم، درس رو رها کنیم. خب اینها سکینه‌گریه. این درس خوندن ها و اینها که واجبه، اینها مقدماتن، اینها رو که نمیشه کنار گذاشت، ولی کافی نیست. لازمه ولی کافی نیست. باید اهل استغفار و توبه و طهارت و اینها بود. لا یمسه الا المطهرون. مطهرون. اللهم اکرمنی به نور الفهم. خدا باید انسان رو نورانی بکنه، گرامی بداره به نور فهم. فهم از جانب خداست. واستفهم الله یفهم که، او باید به ما نور فهم بده، قدرت فهم بده. ما باید استفهام بکنیم، طلب فهم بکنیم تا به ما بفهمونه. و این علوم به دل ناپاک وارد نمیشه، و الا همش میشه الفاظ، همش میشه دو تا الف ب، میشه ظواهر، علوم رسمی که به قول حضرت امام نه کیفیتی از اینها حاصل میشه نه حالی، صرفا در لقلقه زبان باقی میمونه. خب اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که همین درس هایی که داریم میخونیم به عنوان مقدمه، اینا تمرین میخواد، ممارست میخواد، زحمت میخواد، ریاضت علمی میخواد، بیخوابی کشیدن میخواد. باید نفس عادت بکنه. نفسی که عادت نکرده به درس خوندن، ولو بوده، رها بوده، باید جون بکنیم تا مطلب رو بفهمیم. جهاد لازمه، جهاد علمی. نهایت تلاش خودمون رو بکنیم. تا حالا شده یک درس رو نفهمیدیم دو بار بخونیم، نفهمیدیم سه بار بخونیم، چهار بار، پنج بار، تا چند بار حوصله داریم بخونیم؟ بخونیم، انقدر بخونیم تا بفهمیم. جریان ابن سینا رو شنیدید دیگه، اون مطلب رو متوجه نشد، اون کتاب رو 40 بار خوند بازم متوجه نشد، آخر یک کتاب دیگری به دستش رسید که کلید فهم کتاب اول بود. یه عده میگن از فهم مطلب لذت نمیبریم چون نمیفهمیم. با یه بار دو بار خوندن هم نمیشه، باید انقدر این چاه رو بکنی تا به آب برسی. زحمت بکشیم. نابرد رنج گنج میسر نمیشود. لذا خود زحمت کشیدن موضوعیت داره. تلاش بکنیم تا مقدمات فهم حاصل بشه، تا بفهمیم. وقتی فهمیدیم انسان لذت میبره، انسان از علم لذت میبره، از فهمیدن لذت میبره، از جهل گریزانه. وقتی یه چیزی رو نمیفهمه پس میزنه. الناس اعداء ما جهلوا، مردم از چیزی که نمیدونن بیزارن، دشمنن، نفرت دارن. فطرت انسان کمال طلبه، علم کماله. لذا باید مطلب رو بفهمیم. برای فهم مطلب باید زحمت بکشیم، جون بکنیم، تمرین بکنیم، ممارست بکنیم. نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، انقدر زحمت بکشیم تا برسیم. ولی وقتی رسیدیم چنان لذتی میبریم که رنج و زحمتی که به هر حال برای این علم کشیده بودیم همش جبران میشه. اونهایی که نصف شب زحمت میکشن تا نیمه های شب مطالعه میکنن، در احوالاتشون هست دیگه، به یک مطلب علمی میرسن، براشون مطلب باز میشه، اونجا فریاد میزنن: عین الملوک، عین الملوک، ملوک کجان، پادشاه ها کجان که ببینم من چه لذتی دارم میبرم از این. تازه این علمها، علمها یعنی مقدماتیه، چه برسه به باز شدن علوم حقیقی در نفس و جان انسان، او که دیگه با هیچی قابل مقایسه نیست. پس باید تمرین کرد، ممارست دار، زحمت کشید، ریاضت، واژه ریاضت دارم به کار میبرم، با یک بار و دو بار حاصل نمیشه. اون مسئله معروف هست که همه وجود خودت رو باید بدی به علم تا علم مقداری از خودش رو به تو بده. یکی دیگر از کارهایی که خیلی مفیده برای انگیزه تحصیل علمی و نشاط علمی، شعور و حال علمی، مطالعه احوالات کسانی که طالب علم بودن، حقیقتا طالب علم بودن. بریم احوالات بزرگان رو ببینیم چجوری درس میخوندن. اونایی که اشتهای حقیقی داشتن برای علم، گرسنه بودن، گرسنه علم بودن، دائما به دنبال می. وقتی شما ابو ریحان و ایرونی رو احوالاتش رو میبینی آدم تعجب میکنه، داره از دنیا میره، میگه من میخوام بدونم، من این مسئله رو میخوام بدونم. همیشه دنبال اینه که یه چیزی رو بفهمه، منتها فهمه به قصد عمل، بدانه تا عمل بکنه، نه اینکه به زور و بال بشه فقط. الحمدلله کتابای زیادی هم نوشته شده، اونهایی که اهل علم بودن، اهل مجاهدت‌های علمی بودن، خستگی ناپذیر بودن، مطالعه کنیم احوالاتشون. آیت الله بهجت با علامه مظفر هم مدرسه بودن. ایشون می‌فرماید که علامه مظفر تا نیمه های شب چراغ حجرش روشن بود، مطالعه میکرد، مینوشت، تحقیق میکرد. اینجوری بودن. چقدر از علما بودن که شب مشغول مطالعه میشدن، ناگهان میدیدن که اذان گفت، اذان صبح، چنان گرم مطالعه بوده. چقدر واقعا اینا ارزشمنده، لذت بخشه. کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده رو بریم مطالعه کنیم و استفاده ببریم. یکی دیگه از کارهایی که مفیده برای انگیزه بخشی، ایجاد انگیزه برای طلب علم، نشست و برخاست با اهل علم و جویندگان علم، اونهایی که با علم سر و کار دارن، با دانشمندان، با اینها نشست و برخاست بکنیم، رفت و آمد داشته باشیم، دوست باشیم، رفیق باشیم. اونهایی که غالبا کارشون با کتاب و تحقیق و پژوهش و علم و اینهاست، خود همین دوستی و رفاقت و مجالست و مصاحبت در ما تأثیر مستقیم داره و باعث میشه که انسان اثر بپذیره و اون روحیه های خوب طلب علم و جویندگی علم در ما هم سرایت بکنه و ایجاد بشه. همانطوری که مصاحبت های بد و منفی اثر منفی داره، مصاحبت های خوب هم همینطوره. آیا شده که با یک دوستی که دائما سر و کارش با کتابه، تو کتاب خونه است، همیشه میبینی دستش کتابه، یا بحثای علمی میکنه، مباحثات علمی داره، خب همینها روحیه های علمی فضا درست میکنه، فضا درست میکنه. یه موقع از انسان با یه رفیقی خلاصه مجالست داره، هر موقع پیشش میره ببینی صحبت از دنیا و مال و خرید و فروش و بازار و دلار چی شد و ارز چی شد و همش از این جور مباحثه. خب فضای فکری شما هم قالبش یه چنین چیزی میشه. ولی وقتی با یه کسی مصاحبت داری، میاد سوال میپرسه از شما، یا یک نکته علمی میگه، یک مطلبی میگه، شما استفاده میکنی. باید با کسی مصاحبت کرد که گفتار او علم ما رو زیاد بکنه. یکی از شرایط دوست و مصاحب و رفیق دیگه. یا اینکه انسان رفت آمد داشته باشه به مراکز علمی، کتابخونه، قرائتخونه، پژوهشگاه، جاهایی که کلن فضای علم و دانش و طلب علمه. خب وقتی انسان خودش رو در یک چنین فضایی قرار میده، این فضا خودش تربیت کننده است. شما وقتی یک غذایی رو میل میکنید، مثلا تو خونتون دارید غذا میخورید، اشتها به اون صورت خیلی ندارید، ولی وقتی میرید در یک رستورانی یک غذاخوری که اصلا مهیا شده برای غذا خوردن و افراد زیادی هم مشغول غذا خوردن هستن، اینجا انسان غالبا به طور طبیعی اشتهاش باز میشه. خیلی شده که انسان تو خونهشون خودش وقتی به تنهایی یا مثلا دو سه نفر هستن اشتها نداره، ولی وقتی میره در یک جمعی قرار میگیره، در یک مرکز تغذیه قرار میگیره، اشتهاش باز میشه. چرا؟ چون این فضا ایجاد شد، فضا داره او رو هدایت میکنه، تربیت میکنه، رشد میده و میبره به اون سمت. لذا بریم تو کتابخونه مطالعه بکنیم، قرائتخونه، کتابخانه. اصلا همین انسان این کتاب ها رو میبینه، جلد کتاب ها رو میبینه، اینا خودش اثر داره. مراکز علمی، انسان فرض کنید مسافرتی اگر میخواد بره، با مراکز علمی اون شهرستان یا استان بره اونس داشته باشه، سر و کار داشته باشه، بازدیدی بکنه، این پژوهشگاه، این کتاب خون. اصلا کتاب فروشی، هر از گاهی بریم ببینیم چه کتاب‌های جدیدن اضافه شده، چه کتاب‌هایی اخیراً اومده. الان هم که الحمدلله دسترسی‌ها خیلی زیاده و آسونه، هم اینترنتی هم غیر اینترنتی، مقالات جدید، کتاب‌های جدید، نشریات نو، مراکز علمی که دارن اضافه میشن، اینا خیلی اثر داره. یعنی هم از این ظرفیت سخت افزاری، کتاب، دانشگاه، حوزه، مراکز علمی، پژوهشگاه، قرائتخونه، از اینا باید استفاده کرد. از همه بالاتر نشست و برخاست با خود شخص، با انسانهای طالب علم، عاشق علم، خستگی ناپذیر، محقق، اینا هیچی جایگزین اینها نمیشه. بریم دنبالش پیدا بکنیم یک چنین افرادی رو، هم بحث میخوایم بشیم، بریم با کسانی هم بحث بشیم که آتش علمی دارن. ممکنه بهره هوشیش یه مقداری پایین باشه، اشکالی نداره، ولی روحیه طلب علمش بالاست. بنده با طلبه های آشنا بودم که اینها بهره هوشی خیلی بالایی نداشتن، ولی گاهی اوقات یک درس رو چهار بار بحث میکرد با چهار نفر تا اینکه بفهمه، تا اینکه اون مطلب براش جا بیفته. مرحبا، احسن، خیلی مهم. بریم پس با اینجور افراد مأنوس بشیم، اصلا بریم نگاهشون بکنیم، بریم کتابخونه، قرائتخونه، ببینیم که 100 نفر نشستن دارن مطالعه میکنن، فقط بریم تماشا بکنیم، لذت ببریم. اونهایی که با شور و هیجان و ولع و حرص و طمع دارن مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، درس میخونن. یه رفیقی داشتیم میگفت بابام خیلی خوب غذا میخورد با حرص و ولع، مثل بعضیا نبود که خیلی بی‌نشاط غذا بخوره، خوب غذا می‌خورد. میگفت یک بار رفته بود یکی از شهرها و مسافرتی رفته بود، رفت یک رستورانی و سفارش داد، غذا رو خورد. بعد اینکه تموم شد دید یکی دو پرس هم دوباره براش آوردن. گفت آقا من سفارش ندادم غذا. پارسون بهش گفت که اون آقا و خانم که اونجا نشستن اونا سفارش دادن. رفت بهشون گفت شما چرا سفارش دادید برای من؟ غذا نخواسته بودم. اونا گفتن شما از بس خوشخوراک بودید و خوب داشتید غذا میخوردید، ما لذت میبردیم از نگاه کردن به شما. گفتیم یه پرس دیگه به شما بدن، شما بخورید ما نگاه بکنیم و حظ ببریم از این. یک چنین حالتیه. اصلا انسان کتاب رو در دست بگیره، متاسفانه یکی از آفتهای این گوشی ها و اینها این شده که دیگه ما از کتاب بی‌بهره شدیم. حالا این خودش یک قصه طول و درازی داره که راجع به بحث کتاب و اینها باید مفصل صحبت بشه، ولی اجمالا اینه که کتاب داشته باشیم، کتاب خونه برای خودمون داشته باشیم. چطور یه کمدی داریم برای لباس، یه بوفه‌ای داریم برای چند تا قاشق و بشقاب، چطور آشپزخونمون رو کمد بندی قفسه بندی میکنیم که هر کدوم از وسایل غذا رو یه جای قرار بدیم. برای کتاب ارزش قائل باشیم، برای علم کتاب هامون رو در یک بخشی قرار بدیم، در یک جا محفظه، منظم، مرتب، شکیل. اونایی که اهل خانواده ان برای خودشون قطعا داشته باشن، برای بچه هاشون داشته باشن، از بچگی اینجوری یاد بدیم بهشون کتاب داشته باشیم. خود کتاب داشتن موضوعیت داره و انسان رو علاقمند میکنه. خب یه چند تا نکته دیگر هم در این زمینه وجود داره، از جمله این که ما باید روش‌های تحصیل علم رو رعایت بکنیم تا این که مطلب رو بفهمیم و در نهایت لذت ببریم. چیان اون روش‌ها؟ روش‌های بسیار بسیار مترقی و پیشرفته تحصیل علم که از دیرباز حوزه‌های علمیه داشتن و ما افتخار می‌کنیم به این که اون زمانی که علمای ما از این روش‌ها استفاده می‌بردن، دیگران دستشون خالی بود. پیش مطالعه، حضور فعال و بانشات در مجلس درس، پس مطالعه یعنی تحقیق، تفکر، تمرین، آمادگی برای مباحثه، تقریر، مرور و در نهایت هم تدریس. خیلی روش های جذاب و پیشرفته و مفیدیه. خب اگر کسی فقط اکتفا بکنه به کلاس درس، بعد بگه ما که نمیفهمیم، لذت نبردیم، حال ندارم، خب طبیعیه دیگه، حالم نه حال میاد نه انسان لذت میبره. وقتی انسان یک مطلبی رو به زحمت به دست میاره قدرش رو میدونه. مطلب مفت به دست نمیاد، رایگان نداریم، باید براش زحمت کشید، باید رنج برد. گاهی اوقات جسممون، اعصابمون و ذهنمون کشش لازم رو نداره، بیماره، مشکل داره، آرامش نداریم، دغدغه خاطر زیاد داریم، حواس پرتی زیاده، خب اینا رو باید بریم درمان بکنیم. یعنی یکی از عواملی که باعث میشه ما نتونیم از تحصیل لذت ببریم و انگیزه لازم رو داشته باشیم جسممونه، جسم و اعصاب و روانمون. اینا رو باید بریم دنبالش، واقعا درمان بکنیم مزاجمون رو، ببینیم آقا مزاجمون چجوری معتدل میشه. بریم سراغ اطباء، مزاجمون رو تشخیص بدن و ببینیم که چه عواملی باعث شده که ما نمیتونیم، توان لازم رو نداریم برای مطالعه، ذهنمون کشش لازم رو نداره به صورت متمرکز درس بخونیم و پیش بریم. گاهی اوقات میبینید نیم ساعت طرف مطالعه میکنه خسته میشه، خب این باید بره درمان بشه. خوابش درست نیست، بیداریش رو نظم نیست، واسه نمیتونه، نه درست میتونه بخوابه، نه درست میتونه بیدار بشه، نه موقع کلاس، خیلی خواب آلودگی داره و از این حرف. و در نهایت برنامه ریزی حرف اول، یعنی به عنوان پایه، که طرف برنامه ریزی نداره، در نهایت یعنی برنامه ریزی روزانه نداره و برنامه ریزی درسی هم به طریق اولا نداره، برای درس خوندنش برنامه ریزی نکرده. اگر ازش بپرسیم که آقا شما روزانه چقدر وقت میگذاری، نمیدونه. آقا شما چقدر روزانه درس میخونی؟ حد اقلش چقدره؟ یه کفی باید بگی دیگه. میگه نمیدونه. کی میخوابی؟ نمیدونم. کی بیدار میشی؟ نمیدونم. بهترین موقع مطالعه کیه؟ نمیدونم. اصول و روش های مطالعه رو بلد نیست. با همون سبک های قدیمی و سبک هایی که دیگه خیلی جواب نمیدن، با همون سبک داره میده. پیشرفت نکرده، ترقی نکرده، رشد نکرده در این زمینه. نحوه مطالعه، نحوه کار با کتاب، نحوه تقویت حافظه، با اینا آشنایی نداره. نظم نداره. برنامه ریزی منظم و مرتب نسبت به تحصیل نداره. و باید بره مشاوره تحصیلی. منتها مشاوره تحصیلی، نه این مشاوره های تحصیلی که مبناشون همین علمی هم که غرب داره تعریف میکنه. منظورم اونو نیست. علمای ربانی که با همون اهداف و اصول مبانی که ما در دینمون داریم و اوائل عرضم هم توضیح دادم، با اونها طلبه تراز انقلاب، نه طلبه جدای از انقلاب، طلبهی که سرباز این نظام، فدایی این نظام، این نظامی که آمال و آرزوی انبیا و اولیا بوده تا محقق شده و اول کارم هست. خب اینها مطالبی بودن که در مجموع برای بحث انگیزه علمی و تحصیلی ما از بزرگانمون یاد گرفتیم. خدا توفیق بده انشالله بتونیم عمل بکنیم و به منصه ظهور برسونیم در وجود خودمون. توفیق پیدا بکنیم ما هم جز علمای ربانی باشیم، طالب علم باشیم. طالب العلم منهوم. دو تا گرسنه وجود داره که هیچ وقت سیر نمیشن، یکیش طالب دنیاست، یکیش هم طالب علم. باید گرسنه باشیم، همیشه باید گرسنه علم باشیم. گرسنه علم یه روایتی رو، یک جمله ای رو، اصلا یک جمله حکمت آمیزی رو روی یک دیوار کاهگلی که داره میفته میبینه و ازش استفاده میبره. اگه طالب علم نباشه، هزاران جلد کتاب هم جلوش بذاری هیچی نمیفهم. این روحیه طلب علم رو در خودمون زنده بکنیم. طرف داره فوتبال بازی میکنه ولی طالب علمه، روحیه طلب علم داره، از فوتبالش هم داره بهره میبره. خواب طالب علم عبادت. طالب علم با اون انگیزه های درست انقدر ثواب بهش میدن، انقدر اجر بهش میدن، انقدر طهارت نصیبش میشه. با ملائکت الله نشست و برخاست داره، ملائکت الله بالهاشون رو فرش میکنن زیر پای طالب علم. همه موجودات براش طلب مغفرت میکنن، طلب پاکی میکنن. روایت هاشو دیگه باید بریم ببینیم. حیف انسان در این دنیا بیاد و در همون آغاز طلب علم نبینه این آیات و روایات رو، و حتی برخی نعوذ بالله تا آخر عمرشون هم اینها رو نگاه نمی کنن، نمی بینن، افق براشون روشن نمیشه، هدف براشون مبین نمیشه و با جهت‌های غیر الهی و توحیدی شروع می‌کنند به تحصیل علم. خدا انشاءالله هممون رو از علوم حقیقی و الهی و توحیدی و فلسفه خلقتمون انشاءالله بهره‌مند بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.